طیف خاص، یک اقدام خاص، یک جریان خاص، چرا که متاسفانه در برخی از زمینه‌های جنگ شناختی عقبه‌هایی تو این زمینه وجود داره، اقداماتی انجام شده، هزینه‌های کلانی صرف شده که ما در حال حاضر کاملا شاهد این هستیم که خروجی نداشته اینها.
جهان پیرامون ما تنها در یک دقیقه تغییر می کند. در ساعت 24 و یک دقیقه با ارسال نظرها و پیشنهادهای خودتون به سامانه پیامکی 30035 قدم به دنیای شناختی بگذارید. اینجا رادیو گفتگوست.
دکتر داودی، آقای جاویدنیا اشاره کردن به همه حجمه شناختی که داره سمت افکار عمومی میاد که بیانیه گام دوم مسئولین رو هم در واقع مستثنا ندونسته و مقام معظم رهبری اشاره کردن که این روی خود مسئولین هم تأثیر میگذارد. نکته اینجاست که با این حجم ما قرار هستش که اقدام رسانه‌ای تعریف بکنیم یا یک در واقع پلن شناختی رو تعریف بکنیم، واسه اینکه خود مفهوم مثلا مقاومت انقلابی برای مخاطب کماکان داره معنا باشه، برای مسئول کماکان داره معنا باشه و این در واقع معنازدایی ازش اتفاق نیفته، یا اگه اتفاق افتاده باشه برگرده حالا با یه چرخشی دوباره سر جای خودش. اینو چجوری میشه طراحی کرد؟ یعنی یه حجمه‌ای داره میاد، معنای انقلاب هم به کلی دستخوش تغییر، حالا به هر حال هنوز نمادهای شاخصهای جدی ما هست، اما به هر حال یه بخشی از بدنه دچار تغییر شده.
من یه تعداد از دوستانم دروز عزیزان و سروران روشندلن، یه بار باهاشون صحبت میکردم، گفتم که چون ما در حوزه شناختی یه تکنیکی داریم تحت عنوان ویرایش بریل، گفتم که شما این خط بریل که باید حتما دارای نقطه حجمدار باشه، اینو چجوری ویرایشش بکنید؟ یعنی الان وقت نقطه رو گذاشتی مثلا ما که نمیتونی روش خط بکشی، الان چجوری اینو ویرایشش میکنی؟ خیلی قشنگ بود، یعنی برای من خیلی جالب گفت. بعد من داشتم فکر میکردم، یه بار رفتم یه رنده رو برداشتم، دیدم خب الان سوراخ‌های رنده شبیه همون اثر نقطه‌ایه. گفتم حالا اینو میخوام ویرایشش کنم، بعد چی کارش باید بکنم؟ یعنی چون تو حوزه شناختی این بعضی از تکنیک‌ها رو آدم باید بره بگرده دنبالش، براش مصداق پیدا بکنه. ببینید، تو حوزه انقلاب مقاومتی و مقاومت انقلابی یک مفهوم رو داریم تحت عنوان اثر بخشی و عمق نفوذ. این همون بریله، اینقدر دقیقه که حتی اگه چشمات رو هم ببندی با حس لامسه میتونید فهم کنی محتوایی که وجود داره. یعنی اینقدر دقیق، صریح و بدون حاشیه است و اثری هم که گذاشته قابل ویرایش نیست یا در مراتبی قابل ویرایشه. یعنی با یک، چون ویرایش بریل یکی از تکنیک‌های فوق‌العاده پیچیده است، یعنی به این راحتی‌ها حتی قابل توصیف کردن شاید به معنای واقعیش نباشه. انقلاب همینه. حالا شما حساب بکنید به اسم انقلاب نقطه خطی رو، نقطه ای رو در ذهن یه نفر علیه انقلاب کاشته باشن، حالا چجوری میخواید ویرایشش کنید؟
قابل ویرایش هست اصلا یا نه؟
ببینید، اینها خیلی مفاهیم پیچیده ای داره. دشمن وقتی که میخواد بیاد در حوزه شناختی بره مستقیم سراغ ادراک شما، که نمیره سراغ متغیر مستقل شما، اتفاقا نمیره سراغ متغیر اینجا، اون مفهوم متغیر متصل رو، اتصال ذهن شما به تعریفی که اون نقطه در جایگاهی که قرار گرفته و حجمی که داره به نسبت نقطه قبلی و بعدیش. من خواهشم اینه که مخاطبین عزیز ما حتما یه بار مراجعه کنن این خط بریل رو، یه بار که شده فقط دست بکشن رو کاغذش. آدمی که ندونه اینو نمیفهمه، فکر میکنه سری برجستگیه فقط، درسته که اون برجستگی هر یه دونش یک مفهوم داره، یک اعرابه حالا به تعبیر ما. پس بنابراین وقتی که میاد کاشته میشود، حالا میخوای بری ویرایشش کنی، میخوای چیکارش کنی؟ میخوای دست بذاری برامدگی مثلا برگره صاف شه صفحه؟ خب نمیشه که، این که نشد مدل. خب اگر اومدیم صفحه ذهن شما آهن بود که دیگه با چکش که نمیتونه اصلا آسیب ببینه، یعنی دیگه اصلا از حالت فرم استاندارد و اون به قول معروف مین فکتوری خودش خارج میشه. شما در حوزه شناختی وقتی وارد حوزه انقلاب و انقلابیون میشید، اصل ماجرا اینجاست. دشمن با تغییر متغیرهای متصل در حوزه شناختی، مفهوم بریل انقلابی در ذهن انقلابی رو معکوس میکنه. اون وقت مفهوم عدالت دیگه عدالت علوی نیست،
عدالت من و دوستان،
عدالت من و دوستان یهویی متفاوت میشه. خب خود اصالت انقلاب مفهومش عدالته. مفهوم عدالت خیلی مفهوم پیچیده‌ایه. حالا میخواد بیاد شروع کنه به صحبت کردن. دشمن نشسته عمر قشنگ داره روش صحبت میکنه، داره راجع بهش برنامه درست میکنه و این دیگه قابل ویرایش نیست. چرا؟ چون مسئولی که در یک سطحی خدا حفظ کنه آقای شیخ حسین انصاریان حفظه الله، من خیلی ایشون رو واقعا یه آدم ویژه‌ایه، یه بار توی مراسم یه جمله رو بهم گره میگه، در حسینی همدانی ها یه جمله رو میگه، میگه فرق امام با رضا خان میدونید چیه؟ امام تمام برنامه 124,000 پیغمبر و 12 امام رو به نتیجه رسوند، رضا خانم برنامه 124,000 پیغمبر و 12 امام حتی فقط با همون بحث کشف حجاب. شما نداشته باشید. حالا شما حساب کنید یه نفر تو اون لول وقتی که بریل ذهنیش به هم ریخته چجوری میخواد اصلاحش کنه؟ من که نیستم که تو سطحی باشم که خودم هم خودم که بابا، طرف توی سطحیه که. پس هر چه لول آدم ها میاد بالاتر، ساحت تهدیدات علیهشون هم افزایش پیدا میکنه. برای همین بریل ذهنی این افراد که جزء متغیرهای متصل جدیست، نه وابسته است نه متغیره، اینقدر دقیق حک میشه که علی الظاهر شما دست میکشی رو صفحه ذهنی این آدم، یه تعداد برجستگی و برآمدگی میبینید، اما هر کدوم اینا تو ذهن این آدم توی موقعیتی کاشته شده که ذهنش نسبت به انقلاب یه بار دیگه برده. این دیگه انقلابی نیست، ظاهرا انقلابیه، ولی این برجستگی ها او رو تبدیل به ضد انقلاب یا به تعبیر قشنگتر منافق کرده.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند.
ساعت 24:01.
ولی مردم و افکار عمومی اون رو یک چهره انقلابی می دانند،
می بینند
که تأثیری که اون میذاره همون تابلو عدالت خواهیه که ما همش مثالش زدیم و نسبتش رو مردم با انقلاب یا با اون مفهوم بر اساس همین ظاهره که بله. حفظ شده
شما دارد. شما نگاه کنید صفحه ذهنی یکی مثل حاج قاسم یا شهید حجاجی،
بله،
حالا دوستان که دست می‌ذارن یک بریل خیلی هارمونیکال انقلابی می‌بینن. صفحه ذهنی بعضی از افرادو که شما دست می‌زنید اصلا رسما سروده ضد انقلابه، اما سرفصلش نوشته انقلاب.
یه مشکل اساسی هم که در همین ارتباط هستش، این نکته جدی است که آقا اشاره میکنن، میگن محافظه کاری قتلگاه انقلابه. این افراد چون به هر صورت دو دسته افراد به نظر من خیلی مؤثرن توی این بحثش، در واقع جلوگیری از شکلگیری انقلابهای این شکلی، یه عده افرادی که نفوذی هستن، خب اونا مشخصن، البته به نظر من تعدادشون هم معدوده.
ولی احتمالاً جای اثرگذار.
حالا ممکنه جای اثرگذار باشن، از اینها بدتر که کمک کننده و تقویت کننده پازل اون افراد میشن چیان؟ کیان؟ که محافظه‌کارانی هستند که بنا به اون شیوهی که جلو رفتند و اساس به جایی که انقلاب باشه، به جایی که نظام باشه، به جایی که آرمان‌های شهدا باشه، به جایی که منویات مقام معظم رهبری باشه، اساس براشون حفظ این جایگاه. حالا این جایگاه بعضی وقتا مقام هست، نه گاهی هم جایگاه اجتماعیه. این جایگاه براش مهم میشه و اون که عرض کردم، شما تصور بکنید مقام معظم رهبری، رهبر جهان اسلام، کسی که قدرتمندترین رهبرهای دنیا مثل پوتینی که الان میبینیم بدون توجه به خیلی از قواعد بین المللی داره کار خودش رو انجام میده. حالا ما نمیگیم جنگش رو به قول مقام معظم رهبری تایید نمیکنیم، ولی بالاخره یکی از مقتدرترین رهبرهای دنیا میاد مقابل ایشون، چجوری میشینه؟ این رهبر حاضر است در جای جای انقلاب برای حفظ انقلاب و ارزش‌های انقلاب خودش رو بشکنه، بگه ما اشتباه کردیم. ولی شما چند تا مسئول دیگر میبینید که حتی خودشون که نمیگن اشتباه کردیم، هیچی، اگر کسی هم بگوید اشتباه کردی و نقدی بهشون وارد بکنه، چنان در واقع فرد رو بمباران میکنن از حیث در واقع حالا چه رسانه ای اون امکاناتی که در اختیار دارن، چه امکانات برخوردی، چه امکانات تحریمی. یعنی ما یه تحریم آمریکا داریم، یه تحریم‌های داخلی داریم نسبت به افراد منتقد، و این بحثی که در واقع وجود داره. من الان یک سوال مشخص میکنم توی این قضیه، چه اتفاقی میفته در رسانه جمهوری اسلامی ایران که مقام معظم رهبری به صراحت در همین دیداری که با تولید کنندگان داشتند میفهمن، من تعجب میکنم چرا این همه موفقیت هایی که شما دارید هیچ خبری ازش در رسانه های خودمون نیست. ببینید
چرا؟ اون بریله است. بله. ساحل، آزادسازی ساحل خیلی مهمتر از نشون دادن تلاش و فعالیت تولید کننده ها تلقی میشه.
دقیقا.
این بریله اشتباهه.
اشتباه.
حالا برو محاسباتی و تعیین در واقع نظام مسائلمون احتمالاً مسئله.
حالا این از کجا نشأت میگیره؟ تو این قضیه واقعاً شما باید بررسی جدی انجام بدیم. اساس این بحث در واقع حالا انقلاب مقاومتی در این بحث شناختی اینه. ما خیلی از مواردمون نگاهمون به ابزارهای بیگانه بوده. الان صدا و سیمای ما با این همه ظرفیتی که داره، سرخطای خبریش از کجا داره عکس میشه؟ آیا از بدنه مردمه یا نه از فضای مجازی که به قول فرمایش امام معظم رهبری تحت کلید مستکبرانه؟ آقا یک مقدار ما نمیخوایم در واقع خودمون رو یه بیدارباشی بدیم، یه سیلی بزنیم به صورت ما. آقا ما کجاییم تو این صحنه، تو این عرصه و تو این فضا کجاییم؟ وقتی ما صدا و سیما در دوران مدیریت قبلی رو من عرض میکنم، الان اطلاع ندارم نگرششون چی هست، اعتراض میکردند به مسئولین مربوطه که آقا شما نگذاشتید ما در این اینستاگرام حضور داشته باشیم، و این نتیجه شد که در واقع ما اونجا عقب موندیم و حدود فکر میکنم 2 سال هست که در واقع تمام تلاششون رو گذاشتن برای این که حضور مستمری رو در اونجا داشته باشن، با این تصور که آقا من میتوانم از اون پلتفرم روی مردم خودم تاثیرگذاری داشته باشن. این فضا رو وقتی ما تصور این میکنیم که ما میتوانیم با ابزار بیگانه، دقیقا من مثالی که میزدم گفتم آقا دقیقا مثل این مونه، شما بگید آقا من میخوام برم تو بی بی سی تبلیغ انقلاب بکنم، تبیین شاخصه های انقلاب رو انجام بدم، آیا این میسره؟
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های خانم دکتر معصومه نصیری و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر جواد جاویدنیا، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه مجازی را در این ساعت غیرمعمولی بلندتر بشنوید. تبیین شاخص های آفندی مقاومت انقلابی و انقلاب مقاومتی در حوزه شناختی در دهه 4 بر مبنای سند گام 2.
وقتی ما معظم رهبری باز در همون دیدار تولید کنندگان صراحتا میفرمایند، میگن ما در صنایع بزرگ نباید چشممون به بیگانه باشد. در صنعت نفت که یه صنعت بسیار در واقع با تکنولوژی بالایی هست، اونجا میفرمایند از توان جوانان و از توان داخلی استفاده بکنیم، ما نمیتونیم نگاهمون به بیگانه باشه. آیا در بحث صنعت رسانه و در این بحث جنگ شناختی که یکی از ابزارهای بسیار مهمش چیه؟ همین رسانه است، همین فضای مجازی هست. آیا ما باید بنشینیم ببینیم کجا به ما اجازه میده ما چه حرفی رو بزنیم یا چه حرفی رو نزنیم؟ نتیجه این فرایند معیوب این میشه که ما در این بحث جنگ شناختی نگاه میکنیم میبینیم خیلی از مفاهیم و مصادیقمون رو داره بیگانه تعیین میکنه، سرخطای خبریمون رو داره شبکه‌های بیگانه تعیین میکنه. زیرپوستی ما نرفتیم بررسی بکنیم ببینیم آقا آیا همه مواردی مقام معظم نداری باز اشاره دقیقی دارن تو اینا. من حالا رفرنس هاش اینجا وقت نیست بگم در فلان تاریخ و اینها، دوستان چک بکنن حتما این رو خواهند دید. فرمان همه اون چیزی که توسط در فضای مجازی بولد می شود دوزمان خواست مردم نیست. شما میرید نگاه میکنید در همون توییتری که الان ملاک قرار گرفته برای مسئولین ما و برای مردم ما، آیا همه محورها بولد میشه؟ آیا همه مبارزه با فسادها بولد میشه اونجا؟ من نمونه مثال براتون میارم، مواردی که افشاگری کردن، اسنادی رو افشا کردن در اونجا، اصلا در فضای رسانه کشور هیچ خبری نیست. یه سوال میپرسم از مخاطبین محترم، قضیه دست داشتن یکی از مسئولین در حد وزیر دولت سابق در قتل یک فعال رسانه‌ای در ترکیه که خبرساز شد، حتی رسانه‌های بیگانه هم بعضی‌هاشون اومدن و این رو در واقع یه ذریبی بهش دادن، اما در فضای رسانه‌ای کشور ما الان هم که من از خیلی از افراد میپرسم، این مربوط به همین تقریبا شاید نهایتاً 2 سال پیش باشه، مال دولت قبل، اصلا هیچ خبری نیست. هیچ در واقع بازخورد در فضای رسانه‌ای کشور ما می‌بینیم که وجود نداره. جنگ شناختی اینه.
بسیار سپاسگزارم. ما دقایق پایانی برنامه هستیم، در حد در واقع کلید واژگان و جملات طلایی اگر هر دو بزرگوار یه جنبندگی بفرمایه ممنون میشه. آقای دکتر داودی،
ما در حوزه انقلاب و در حوزه مقاومت نسبت به فرایندهای شناختی هیچ رو نباید فراموش بکنیم. تو اگر روز اصول بدونیم خیلی از موارد رو بعدش میشه صحبت کرد. مفاهیم معمولا ثابتند. کسانی که مؤید و محرک مفاهیم میشوند مرتبا در حال تغییرند. پس بنابراین دشمن اگر بخواد جایی رو سرمایه گذاری بکنه میره سراغ کسانی که خود را به عنوان عامل معرفی میکنند. لزوما عاملین فاعلین نیستند. خیلی وقتها عاملین فاعل نشان داده میشوند اما ذهنیتی 100% مفعولگرا نسبت به دشمن دارند. این یعنی به هم زدن اون مکانیزم هایی که می تواند یک خط تمیز ثابت بین ما و بین آن چیزی که به عنوان اصول هست ترسیم بشه. در حوزه شناختی به هم زدن این خطوط متصل می تواند انقلاب ها رو بالاخره دچار زحمت هایی بسیار جدی در این حوزه بکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر جاودان.
من به نظرم می رسه که شاید یکی از اولین گام ها برای بحث اقدام آفندی در مقاومت انقلابی و انقلاب مقاومتی ترسیم واقعی استقلال رسانه های کشور و به ویژه صدا و سیما از فرایندها و خبرسازی های بنگاه های خبرپراکنی غربی و در رأس اون حالا بی بی سی و این اذنابشون هست. ما به ظاهر استقلال داریم در این فضا، به ظاهر استقلال داریم در این ابزار جنگ شناختی و از همین ابزاری که در اختیار خودمان هست که صدا و سیماست و خبرگزاری داخلیست به خوبی استفاده نمی کنیم، که باید این استقلال رو شکل بدیم. در مقابلش ابزار فضای مجازی رو هم به تعبیر مقام معظم رهبری باید ابزاری باشد که ابزار متعلق به خودمون باشد و پیشرفته باشد و استقلالمون رو در این فضا و به تعبیر انقلاب در فضای مجازی شکل بدیم که حداقل فضای مجازی کشور خودمون رو از تحت کلید مستکبران در بیاریم. این گام اولی است که ما برای بحث در واقع اقدامات آفندی در جنگ شناختی لازم داریم و بعد از اون دیگه میتونیم بریم سراغ تولید محتوا و مواردی از این دست که حالا بحث‌های مفصلی رو میطلبد که جاش نیست.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی که ما رو شنیدین. نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارین تا ما بتونیم نسبت به ارتقای برنامه و موضوعات اقدام بکنیم. امروز در برنامه ساعت 24:01 دقیقه بررسی کردیم شاخص‌های آفندی مقاومت انقلابی و انقلاب مقاومتی رو در حوزه شناختی در دهه 4 انقلاب و بر مبنای بیانیه گام دوم، و در خدمت آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر جواد جاویدنیا، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه مجازی بودیم. انشاءالله در برنامه‌های بعدی موضوعات دیگر مرتبط با رسانه، انقلاب و علوم شناختی رو بهتر و بیشتر پیش می‌گیریم و می‌تونیم در این زمینه ادبیات و دانشی که امروز متاسفانه کم داریم و بهش به شدت نیاز داریم رو تولید بکنیم. همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ بسپارم.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوع تبیین شاخصهای آفندی مقاومت انقلابی و انقلاب مقاومتی در حوزه شناختی در دهه چهارم بر مبنای سند گام دوم آشنا شده باشید. قرار ما دوشنبه 15 فروردین سال 1401 خورشیدی با برنامه ساعت 24:01. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود.
ساعت 24:01 عنوان برنامه بود که با موضوع علوم شناختی تقدیمتون شد. همکنون ساعت 16:52 از شما شنونده یه بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید.
مهدی بیا، 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 مهدی بیا.
خدای روشنایی‌ها، موج‌ها، دریاها، شروع تمام خوبی‌ها،
خدای روشنایی‌ها، موج‌ها، دریاها.
مهدی بیا، مهدی بیا، گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد. گل با صفاس اما
سرفصل، سرفصل تمام آشنایی ها، سلام ما را به او برسان، او که جایش بین ما خالی است.
شروع تمام خوبی ها، سرفصل تمام آشنایی ها، نگاه هایی که به سمت توست، سلام ما را به او برسان.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا و وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط می کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می گیریم.
شما قربان تی صفایه تی مردم من مهر و وفایه برکت داری تو فت فرابان تی خانه میم پر پر مهمان وقتی دیچینی سفره قلم کار عطر بوشه هف کوچه و بازار وقتی دیچینی سفره قلم کار عطر بوشه هف کوچه و بازار سفره بابا الهی رنگین برپا بابا مهمانی امیشین گیلن شما قربان تی صفایه تی مردمانم مهر وفایه گیلن شما قربان تی صفایه تی مردمانم مهر وفایه که دی دست بخره بیچیشته بیچیشته دی نام خو فرهنگ غزاجه بی نبیشته مزد داره تی خوشگه فسونجن فسونجن می زردسه می بغلقه توغ مرگه ندشکن تی سیر و بی جو سیر غلیه دندن بابه خوشمزده تی اشول بغله پلا کبابه تی سیر و بی جو سیر غلیه دندن بابه خوشمزده تی اشول بغله پلا کبابه تی صفر بابا الهی رنگین بر بابا به مهمانی همیشین گیلن شما قربان تی صفایه تی مردمان مهر و بفایه گیلن شما قربان تی صفایه تی مردمان مهر و بفایه تو گور ترشه تره تو بادم جن و کالو کبر و پامو دره تو هی جنگ نره تی انر بجو بغله ببیجه تی سرخه گنده کلیه تی ماهی فبیجه تی ماهی سفی سمزی پلدین بره گیلن سشوخ راه کنه هر کی خوره گیلن تی ماهی سفی سمزی پلدین بره گیلن سشوخ راه کنه هر کی خوره گیلن سفر بابا الهی رنگین بر پا بابا مهمانی امشین گیلن شما قربان تی صفایه تی مردمان مهر و وفایه گیلن شما قربان تی صفایه تی مردمان مهر و وفایه گیلن شما قربان تی صفایه تی مردمان مهر و وفایه گیلن شما قربان تی صفایه تی مردمان مهر و وفایه گیلن شما قربان تی صفایه
یوزان احتیاط خوب نیست
بین ما و همین
خطی آتشی سنگین درست کرده کون بخوری میزنه
روایتی از رشادت های مهدی و حمید باکری
تو به من 50 تا نیرو برسونی من جا را حفظ میکنم
نمالو سیوس را
یک بار دیگر برای وطن دلتان می درزد. موقعیت مهدی، فیلمی از هادی حجازی فر، بهترین فیلم 40مین جشنواره فیلم فجر، برنامه ویژه سینماهای کشور در نوروز 1401.
دوستان عزیز، همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید و شما عزیزان صدای ما رو از طریق موج اف